دیگه آسیب دیده است. پدر درگیر مسائل و مشکلات خودش، مادر تو فاز خودش درگیر مسائل و مشکلات، یا پدر یا نون در آوردن واسه اون زندگی، و بچه ها معمولا گم میشن درون این
آخه خانواده. مثلا میتونیم این رو این شکلی ببینیمش و بگیم که اعتیاد موزلی است که در قشر فرودست جامعه، در دهک های پایین جامعه بروز و ظهور داره و دهک های میانی و متوسط ما، قشر لایه متوسط اجتماعی ما و لایه‌ای که حالا شرایط اقتصادی خوبی داره، ثروتمنده و توی تعریف های اقتصادی جزو دهک های بالای اجتماع قرار میگیره، مسئول از این اتفاقه.
ببینین متاسفانه بیماری اعتیاد یک آسیبیه که اصلا قشر ضعیف و قوی نمیشناسه، قشر دهک پایین و بله.
در واقع صحبتتون این رو به من یه جورایی القا میکرد که خب این برای قشر فرودست جامعه است.
ببینین معمولا ببینین از داشتم عرض میکردم خدمتون که قشر پایین و بالای جامعه نمیشناسه، حتی تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده. حتی ما داریم از افرادی که فوق العاده، یکی از مهره های به اصطلاح شاید مفید باشن برای جامعه، ولی متاسفانه یک دفعه میبینید سر یک حالا مشکلی، یه ناکامی و تعارضی دچار این آسیب و به هر حال مشکل خواهد شد. و اگر من در ارتباط با قشر فرودست دارم صحبت میکنم، قشری که آسیب بیشتری رو میتونه ببینه تو این قسمت، نه به لحاظ اینکه قشرهای بالادستی دچار این مشکل نمیشن، آسیب توی قشر پایین دستی بیشتر نمود پیدا میکنه به دلیل همون مشکلات اقتصادی که گفتید. فردی که توی حالا دهک های بالای جامعه هست، درسته که از لحاظ عاطفی و روانی و شاید رفتارهای کارآمد اجتماعی دچار ناکارآمدی و تعارض بشه، ولی تو زمینه اقتصادی دچار این مشکل نمیشه، حتی قشر متوسط جامعه. ولی قشر پایین، دهک های پایین، متاسفانه این آسیب توشون نمود بیشتری داره و بولتره، چون مادر مجبوره یا یکی از اعضای خانواده مجبوره برای اینکه سفره خانواده رو بتونه پا بر جا نگه داره و چارچوبه خانواده رو حفظ بکنه، معمولا مجبورن از محیط خانواده دور بشن برای حالا اون کارهایی که انجام میدن و نقش ها متاسفانه جابجا میشه. ما این بخش عاطفی و روانی رو توی بخش های به هر حال دهک های بالا هم داریم، ولی توی دهک پایین بیشتر نمود پیدا میکنه، نقش ها جا به جا میشه. نوجوانان بزرگتر والد یا مسئول نگهداری کودکان خانواده میشن و کودک گمشده ما داریم که معمولا پلس زنه توی کوچه و خیابون. معمولا شما به عنوان کودک کار و خیابان میتونی ببینی حالا چه در حال خرید و فروش حالا چیزهایی برای اینکه ارتزاق خانواده رو داشته باشه، یا حتی در حال پس زنی. آسیب پس درون خانواده هست، هر کدوم از اعضای خانواده یه نقش های این آسیب رو به عهده گرفتن. پس اعتیاد کل خانواده رو درگیر خودش میکنه، یک بیماری خانوادگیه. این که بگیم دستگاه ها آیا نقششون پررنگ بوده یا نه، ببینید هر دستگاهی رو به صورت جزیره‌ای و انفرادی بخوایم بررسی بکنیم، بله تو نقش های خودشون خیلی موفق عمل کردن، توی وظایف خودشون، شرح وظایفی که به عهده‌شون گذاشته شده موفق عمل کردن، ولی در هیته کمیته‌ای و به اصطلاح ارزیابی که همه دستگاه‌ها رو با هم بخوایم ببینیم، نه متاسفانه هر کدوم از
دستگاه، یعنی هر کدوم اینها، من میخوام جمع‌بندی بکنم صحبت‌های شما رو، جزیره‌ای عمل کردن توی حوزه خودشون و اون جزیره‌ای که بهشون واگذار شده تونستن اثرگذار باشن، اما برایند کلی برایند ناموفقه.
دقیقاً به دلیل اینکه خب البته حق دارن، به دلیل اون شرح وظایف و ارزیابی‌های پایان هر سالی که به هر حال اون سیستم و دستگاه باید پاسخگو باشه، دستگاه سعی می‌کنه به کار و یا اون وظایف محوله‌شو به بهترین نحو انجام بده که توی ارزیابی ها بتونه موفق عمل بکنه، ولی متاسفانه توی بخش مشارکتی دستگاه ها در کنار هم نمیتونن یک بخش کاملی رو در کنار هم داشته باشن، بدون اینکه هر دستگاهی دوست داره که خودش بدرخشه، خوش بدرخشه البته، ولی متاسفانه عملکرد دستگاه های دیگه در کنار هم عملکرد ضعیفیه، ولی عملکرد انفرادی و جزیره‌ای عملکرد موفقیه.
شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو و سپاسگزارم که ما را همراهی میکنید. ما داریم در مورد اعتیاد صحبت میکنیم و اتفاقهایی که در یک خانواده ظهور و بروز پیدا میکنه. آقای دکتر کارگوشا، شما پزشک هستید، درمانگر اعتیاد هستید، با مقوله اعتیاد سالهاست که سر و کار دارید و صحبتهای خانم امیدی رو شنیدید.
ببینید، اعتیاد یک فرهنگه و تمام لایه‌های اجتماع رو درگیر خودش کرده. اصلاً بحث این که شما فکر کنید فقط افراد فقیر درگیر اعتیاد میشن یا افراد متوسط، در تمامی لایه‌های اجتماع.
منم تعمدن اون سوال رو پرسیدم دقیقاً. که یه مقداری مکس بکنیم روش.
بله بله، این بحث فقط مدل فرق میکنه. یعنی شما شاید شکل آسیب اعتیاد در اقشار پایین و متوسط اجتماع این هستش که فرضاً ماده‌ای به اسم تریاک یا شیره یا هروئین یا کراک داره استفاده میشه
با قیمت پایین.
بله، سطح درآمدی و بحث روی مصرف تأثیر داره، شکل مصرف فرق میکنه. در لایه‌های بالا و بالا دستی جامعه فرضاً شما فرد میاد کوکائین استفاده میکنه، LSD استفاده میکنه، ماریجوانا استفاده میکنه، کمیکال استفاده میکنه، شکل چیز هست. اون فرد نوع مصرفش فرضاً اینه که چند نفر توی یک مهمانی، بعد در لایه بالا دستی پارتی و مسائل خاص خودش. در همه اقشار اجتماع ما این درگیری رو داریم. یعنی واقعا هیچ منصب و هیچ شکلی رو ما نمیتونیم مستثنا بگیم در این قشر ما آسیب رو نداریم. بنابراین این میطلبد که ما یک نوع دیدمون رو عوض بکنیم، یا اینکه اگر قطعا خانم امیدی تایید میکنن که یک واژگانی رو ما داریم به اسم معتادین متجاهر. ببینید، ما کل معتادین متجاهرمون در یکی از آمارها 6% جمعیت جامعه است، ولی در صحبت ها ما
6% جمعیت
6% جامعه، نه 6% جمعیت معتادان.
بله،
6% جمعیت معتادان ما معتادان متجاهرن، ولی ما در خیلی از سیاستگذاری هامون و صحبت هامون اصلا اعتیاد رو طوری ترسیم کردیم که کنه این که طرف باید کارتون خواب باشه که لغت اعتیاد بهش تلقی کنه، در صورت که خب خیلی از قشر فعال این جامعه دارن مصرف میکنن یا به یک نحوی درگیر مسئله اعتیاد هستن. این دیدمون رو باید اصلاح بکنیم. بعد اگر بخوایم بیایم بعد بعد پیشگیری و فرهنگ سازی رو نهادینه بکنیم، این خیلی کارگشاست و خیلی میتونه در این بحث کمک کنه. شما فرمودید آیا ما باید قطع امید بکنیم؟ نمیتونیم. ببینید، شما اساساً اگر حاکمیت رو نداشته باشی، اگر نتوانی برای سیستمی که سیاست گذار هستش ازش قطع امید بکنید، خب ابزارها دست اونهاست.
خب نه، ببینید، ما از اون نهاد بالا دستی، از اون نهاد حاکمیتی یا نهادهای حاکمیتی، کلن از مجموعه حاکمیت ما میتونیم امکانات رو بخوایم، پتانسیل رو بخوایم و به کار بگیریم و سیاستگذاری کلان رو. ببینید، ما الان نهادی داریم، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، خدمت شما عرض بکنم که جمعیت‌های خیریه‌ای که دارن فعالیت میکنن، هلال احمر، این همه سازمان داریم که تحت عنوان کمک رسانی دارن توی کشورمون فعالیت میکنن. و من نگاهم این نگاهه که اگر ما از حاکمیت بخوایم که امکانات خودش رو در اختیار مردم قرار بده، در اختیار سمنها قرار بده و خودش فقط سیاست گذاری کلی بکنه، آیا اتفاق بدی میفته؟
ببینید، عرض من هم همین هست. ببینید، ما ابزاری که داریم به هر حال در اختیار حاکمیت هست. ما NGO ها هم داریم، منتهای مراتب. ببینید، ما وضعیتی که در حال حاضر داریم، یک، مدل های ایرانیزه سنتی مربوط به خودمون رو خیلی بهش اعتقاد نداریم. دوم، در کار یک مقداری حالت دلسوزی، تعصب ملی، تعصب مذهبیمون متاسفانه کم شده. بحث من اینه که ما بایستی کمک بدیم تا حاکمیت رویکردها و نوع عملکرد خودش رو تغییر بده.
چون فرصتمون اندکه میخوام این رو خیلی سریع بپرسم، کسی از شما تا حالا چنین چیزی رو خواسته که آقا شما بیاین رویکردهای خودتون رو، تجربه های خودتون رو و نیاز سنجی هایی که کردید رو به ما ارائه بدید؟
ببینید بله، جدیداً خیلی بهتر شده. ببینید من چون به هر حال سمت مدیریتی رو هم دارم، یعنی هم از اون سمت قضیه و هم از این سمت به دلیل اینکه ارتباط با انجیوها و مردم رو هم داشتم، احساسم این هستش که شاید اون سمت هم میخواد کار بکنه.
کدوم سمت؟
سمت حاکمیت هم یا ابزارهایی که وجود
حاکمیت میخواد که کار بکنه این هست.
اما گاهی اوقات شیوه رو بلد نیست،
به سبب فربه بودنش، به سبب بروکراتیک بودنش، به هزار یک دلیل دیگه در واقع شاید عقب میمونه از ماجرا. خانم امیدی، من در واقع میخوام این جنبندی رو از شما بشنوم. چقدر فکر میکنید که بهترین است که حاکمیت بره به سمت سیاست گذاری و نظارت و اجرا رو بسپره به سمنها، انجیوها و حتی بخش خصوصی؟
بله، ببینین آقای شریفی عزیز، تا زمانی که خانواده به این نظر نرسه که مسئول منم و همش مرتب جامعه، دیگران، دولت، نمیدونم، همه رو مسئول بدونه غیر از خودشو، متاسفانه هیچ تغییری توی ایران ما صورت نمیگیره. خانواده باید بپذیره که 0 تا 100 خودش کجای قضیه است. متاسفانه اینو نمیپذیره. الان خانواده های ما با توجه به این که میگن ما یه هزینه هایی میکنیم و مسئولیت های میندازن گردن دیگران، مثلا میگن من بچه‌م رو بهترین مدرسه میفرستم تا ساعت 3-4 اونجا بمونه و انتظار تربیت و سبک ها و شیوه های تربیتی رو میسپاره به مدرسه، در صورتی که اینطور نیست. تا زمانی که خانواده نپذیره، تا زمانی که تک تک ما نپذیریم، من نوعی به عنوان نماینده یک سازمان دولتی نپذیرم، و تا زمانی که اون سیاست گذار و دستگاه حاکمیتی بالا یه مقدار ابزارهای سنجش دستگاه‌ها رو تلطیف نکنه و انتظار داشته باشه همون حالت بروکراسی که شما گفتید، که بروکراتیکی که شما گفتید، ببخشید، که فقط ما دنبال این هستیم که یه امتیازاتی رو برای خودمون بخوایم، برای دستگاه خودمون بخوایم، تا زمانی که روحیه مشارکت و روحیه مسئولیت پذیری تو تک تک ما بالا نره، متاسفانه هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
باید چیکار بکنیم؟
ببینین من داشتم جمله‌مو عنوان میکردم، اجازه بدین جمله‌مو تموم بکنم. به این که معلول اجتماعی ما درستش میکنیم، ما تک تک آدم‌های جامعه. چند سال پیش نمیدونم شما یادتون هست یا نه، یه سری گورخواب توی منطقه شهریار پیدا شدن که خب توی یه حالا گورستان قدیمی توی گورها زندگی میکردن. رسانه ها اومدن پای کار، همه دستگاه ها پای کار اومدن، یک شبه مرکزی دایر شد، از طرف بهسیسی مجوزی داده شد که به هر حال اونا ساماندهی بشن. دقیقا با رفتارهایی که مثلا به عنوان مشارکت بین بخشی و بین دستگاهی بود، دقیقا اون آسیب از اونجا رخت برکند و رفت یه جای دیگه.
میخواستم بذارین من این جمله رو بگم و دیگه در واقع بحثمون رو کم کم خاتمه بدیم. یکی از دوستان خبرنگار من که در حوزه اجتماعی، در واقع در یکی از سرویس های اجتماعی یکی از خبرگزاری ها کار میکنه، میگفت بعدها یه چند ماه بعد من دوباره سراغ همون کارتون خواب ها رو رفتم گرفتم و دیدم برگشتن. یعنی هیچ اتفاقی عملا نیفتاده بود.
ببینین شما، ما فقط متاسفانه چون به دلیل اینکه این افراد آسیب دیده سیال هستن، ما یه پاتوق شناسایی میکنیم، میریم اهتمام داریم، مشارکت دست جمعی میریم برای حل اون موزل، ولی اینقدر اون مبانی ابزارهای گره انداز توی کارها به اصطلاح میاد وسط کار، نمیدونم اون همون وضعیت بروکراتیکی که نمیدونم این شکلی باید امضا بکنه، اون شکلی باید دستور بده، برای همین واقعا به اصل ماجرا پرداخته نمیشه، فقط حاشیه ها بهش پرداخته میشه
و در نهایت همون چیزی که شما اشاره کردید
و در نهایت
جزیره
ای
عمل
میمونه.
کردنه باعث میشه که آسیب ها باقی بمونن
بله. و گسترش بیشتری هم داشته باشه.
یک مرکزی رو راه میندازه، شهرداری میاد یک مرکزی رو راه میندازه، قصد دارن که این آدم ها رو محافظت بکنن، مراقبت بکنن، حتی کم کم برشون گردونن به زندگی، اما پلیس ما میاد 50 متر اون طرف‌تر از در ورودی مرکز، آدم هایی که دارن مراجعه میکنن، آدم هایی که هیچ سرپناهی ندارن، آدم هایی که آخرین خونه امیدشون همین مرکز هست رو بازداشت میکنن و میبرن و اینها همه لطمه هایی هست که به ما میخوره.
من اجازه دارم یک جمله کوتاه بگم. ببینین در این مورد من اینو میخوام بگم که باید واقعا اهتمام و همکاری و مشارکت وجود داشته باشه. اگر نباشه آسیب گسترش بیشتری پیدا میکنه و اینو بهتون میگم که آسیب بیخ گوش همه ماست، تک تک ماست. یعنی نباید به این امید باشیم که حالا من یه خانواده نسبتا سالمی دارم پس هیچ مشکلی برای بنده یا فرزندانم پیش نمیاد. همون آسیب امکان داره یک روزی همون فرد آسیب دیده همسر بچه من، همکار بچه من یا همکلاس بچه من باشه.
درست.
پس باید اهتمام داشته باشم برای حل و رفع.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم سرکار خانم مریم امیدی، مسئول پیشگیری از ایدز و اعتیاد سازمان بهزیستی. متشکرم آقای دکتر رضا کارگوشا، پزشک و درمانگر اعتیاد، و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خب عزیزان شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. اینجا تهران، رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه های این شبکه رادیویی هستید. امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و مطمئنن شما عزیزانی که این روزها به هر حال شنونده بسیاری از خبرها هستید، شنیدید که در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و علاوه بر اون در بعضی از بخش‌ها و شهرها مثل قشم، خب سیلی واقعاً غیر طبیعی باید گفت باعث شده که مردم خونه و زندگی خودشون رو در خطر ببینن و اون رو ترک بکنن، نیازهای اولیه رو نیاز دارن که از بین رفته. اینها همه مواردی است که همه ما باید به فکر دیگر هموطنانمون باش. ضمن این که خب دولت با تمامی امکاناتش در منطقه در خدمت این عزیزان هست، هلال احمر، همچنین ارتش، سپاه، بسیاری از امکانات خودشون رو گسیل دادن به این منطقه تا در خدمت مردم باشن. البته خب یه مقداری سیل هم فروکش کرده و به هر حال جریان به صورت طبیعی تقریبا داره دنبال میشه و نیازها هم از سوی مردم داره انشاءالله جمع‌آوری میشه. البته هرچی کمک‌ها نقدی باشه به حساب هلال احمر، همون 5-9 که شماره حساب هلال احمر هست، شاید بتونه کارساز باشه. خب دوستان، بحث به هر حال سیل بود در استان سیستان و بلوچستان. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای محبتی، استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان. بله، خب ظاهرا ارتباطمون با جناب آقای علی دادی گزارشگر استان سیستان و بلوچستان برقرار شده. آقای علی دادی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما های کوشکی و
خیلی متشکرم
در رادیو گفتگو و ممنون و متشکر که با استان سیستان و بلوچستان ارتباط برقرار کردید. و در مورد سیل و اتفاقاتی که اینجا افتاده در چند روز اخیر ما صحبت کردیم، اما
بله،
اطلاعاتی که بنده دارم الان نیروی دریایی سپاه در حال انتقال امکانات به مناطق سیل زده است. آب فروکش کرده، دسترسی به روستاها ساده تر شده و
بله،
دارن میدن و کمک های مردمی رو میرسونن به عزیزان. بیمارستان صحرایی با بهترین امکانات و تجهیزات پیشرفته در جنوب سیستان و بلوچستان.
آقای علیدادی، ممکنه بفرمایید این مناطق، شما میگی منطقه سیل زده، حالا خب سیستان و بلوچستان کجاش؟ مثلا سرباز، چابهار،
ایران شهر، مهرستان، سرباز، فنوج، دشتیاری، دلگان، کنارک،
بله،
نیکشهر و قصرقنده.
بله بله،
کلاً شهرهای بلوچستان سمت چابهار و دشتیاری و اینا هست، یعنی در اطراف با روستاهایی که اونجا هست در مسیر کوهستانی.
خب میگفتن به صورت جزیره‌ای هم حتی در اومده، راه ها قطع یا راه ها باز شده الان.
بعضی از روستاها چون صعب العبوره و در دل کوهستان قرار داره، یک مقدار دسترسی به اونها سخت شده. مثلا مثل روستای کاجو که دسترسی به اون سخت بود در منطقه قصرقند.
بله،
و الان در گوشه ای از این روستایی که آسیب دیده هستن،
بله،
20 روستا تقریبا، حالا من اطلاعاتی که من دارم آسیب دیدن.
بله بله، بعد کمک رسانی به چه صورت هست الان؟
جان؟
کمک رسانی به چه صورته در مناطق صعب العبور؟
کمک رسانی الان خوبه، هم هلال احمر، هم نیروهای سپاه و نیروهای انتظامی و نظامی و همه عزیزان وارد شدن و در مناطق سیل‌زده مثل دلگان که واقعا اوج فاجعه اونجا
بله،
بود، خیلی از روستاهاش خراب شد و مردم عزیز اونجا نیاز زیاد به اقلام گرمایشی دارن و همچنین پوشاک و مواد خوراکی و بهداشت دارن میرسونن خدا رو شکر، طبق کمک‌هایی که مردم دارن میفرستن به این عزیزان و اینجا به دست مردم عزیزمون در منطقه بلوچستان میرسه. و طبق گفته هایی که ما از فرمانداران شنیدیم،
بله،
بیشترین آسیب و یکی راههایی که در مسیرهای روستایی قرار داره خورده، چون سیلاب همه راه ها رو خراب کرده، پل ها رو خراب کرده،
بله،
و دام مردم، کشاورزی مردم و بعضی از عزیزان با من خونه هاشون، مثلا یک روستا 40 خونه داشته خراب شده، 30 خونه داشته خراب شده، کلا خونه ها رو آب برده.
بله
و
بله،
یعنی خونه ای نیست که بخواد زندگی کنه.
بعد همونا رو کجا اسکان دادن؟ همونجا اسکان دادن؟
الان اسکانشون در همون مناطق خودشون، جاهایی که بلندتره و
بله،
جاهایی که میتونن اسکان داشته باشن در همون اطراف مناطق خودشون.
کانکس یا چادره اون وقت؟
هم چادره هم کانکس، ولی بیشتر با چادر انجام شده. ولی سرده آیه،
هوا سرده.
حالا ما بلوچستان منطقه گرمی هست، خب، ولی الان بعضی از مناطقش مثل بزمان، مثل همون دلگان، مثل اینجاها خیلی شبها سرده.
بله بله. بعد
اگر بتونن مردم عزیزمون که دارن صدای ما رو در ایران میشنون، وسایل گرمایشی و پوشاک و اقلام و چادر بفرستن برای این عزیزان، یک مقدار کار ساده تر میشه. من پریروز هم گفتم،
بله،
اگر بتونن عزیزان اون چادر برسونن، یک خونه حسابون ساخته شده برای عزیزانی که اونجا سیل زده هستن.
خب البته مسئولین بیشتر اعلام کردن کمک های نقدی رو، نقد، پول نقد بدن که بتونن خریداری بکنن سریع انجام. بله بله،
اگه سازش عالیه.
بعد این
کشکی عزیز، من شماره حساب رو خدمتتون میگم، شماره 52
بله
63 63 63 53 نزد بانک ملت، شماره 999 99 حساب هلال احمر و کد دستوری 312 54 مربعن بگیرن، میتونن حساب نقدیشون رو مستقیما بفرستن.
آیه علیدادی، الان نیاز اولیه‌ای که هر خانواده داشته تأمین شده یا نه؟
یک مقداری از نیازهاشون تأمین شده.
بله،
باز هم نیازمند هستن مردم، چون تعداد زیاد آیه گوش کرد.
بله بله، الان آب هم فروکش کرده دیگه ها؟
بله،
آب فروکش کرده.
بله بله، آب فروکش کرده، آب کاملا اومده پایین و در حال فروکش دیگه. خیلی از روستاها فقط گلولای
بله،
سیل مونده اونجا و در حال امداد رسانی هستن به این عزیزان.
بله، الان بر هلال احمر بله
بعضی از روستاها چون در محاصره آب بودن نمیتونستن، اما از دیروز کمتر آب فروکش کرده و دسترسی به روستاها ساده‌تر هست.
یعنی همه روستاها رو الان دیگه دسترسی دارند؟
همه رو نه، یک تعدادی که در دل کوهستانه ولی بیشترشون الان دسترسی پیدا کردن.
بله الان ارتش و سپاه چون تو منطقه تجهیزاتشون رو آوردن، اونها الان دارن چیکار میکنن اونجا؟
بالگردهایی که اومده، بیشترین کمک الان بالگردها داره میکنه در بلوچستان.
بله.
که دادرسانی رو راحت تر کرده. انجمنهای مردم نهاد خودشون حتی وارد کار شدن، با ماشینهای شاسی بلند در مسیرهای صعب العبور میرن و اونجا میرسن به کمک خود مردمی که اونجا حضور دارن. و تمام امدادرسانی الان اگر با حساب کنیم، یعنی بیشترش از راه هوایی انجام میشه.
بله بله.
زمینی ها هم خود مردم دارن انجام میدن. خدا به شکر همت و غیرت مردم ما اینقدر خوبه که در تمام صحنه هایی که اتفاق میفته همه خودشون وارد کار میشن و دست به دست هم میدن تا همشهریمون بتونه راحت زندگی کنه. بله. از مردم عزیزمون تشکر میکنم، از مردم عزیز ایران که در همه صحنه ها همدیگر یاری کردن. در این سیل بلوچستان هم واقعا مردم بله. ایران در کنار ما بودن.
غذای گرم چگونه به دستشون میرسه با همین بالگردها و این
عزیزان امداد رسانمون و عزیزان نیروی
بله.
سپاه هلال احمر با همین بالگردها میبرن و یک یک غذاها رو به روستاها میرسونن.
بله بله. برای این خونهایی که الان آب گرفتگی شده شروع نکردن به اینکه تمیز بکنن تخلیه؟
هنوز نه، چون واقعا
نمیشه.
گلولای زیادی رو با خودش آورده. در بعضی از جای خشکی گل کاملا خونه رو پوشونده.
بله.
یعنی در گودی بوده خونه، در دره بوده و تمام این دره رو گلولای گرفته، خونه نصفش نیست.
بله بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. فکر میکنید که البته توی خبرها هم بود، من روز گذشتم با یکی از کارشناسان صحبت کردم، بحث تو شبکه‌های اجتماعی هم بود، بحث تمساح و گاندوهایی بود که در سیستان و بلوچستان بود که میگفتن وارد خونه‌های مردم شده و خطرات و فلان، که البته ایشون تکذیب کردن. نمیدونم حالا نظر شما چیه.
بله نه، این هاستون رودخانه سرباز ما تمساح و اینا داشته و الان به خاطر سیلابی که اومده، سیلاب تمساح رو با خودش برده در خیلی از مسیرهای روستایی. الان این اتفاق تهدید میکنه
بله.
مردم بلوچستان عزیزمون، ان شاء الله همه خودشون رعایت کنن و مراقب باشن و اگر جایی چنین صحنه‌ای رو مشاهده کردن به عزیزان امدادرسانمون خبر بدن تا بتونن تمساح رو در مسیر خودش در همون رودخانه سرباز ببرن و رها کنن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای علیدادی از اطلاعات شما و گزارش شما، از حضورتون خداحافظی میکنم.
منم ممنون و متشکرم و خدا قوت بگم به شما و همکارانتون و مردم عزیز ایران.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
یا علی خدا.
خب عزیزان شنونده، فردا نماز جمعه در تهران به امامت رحمت معظم انقلاب اسلامی برگزار میشه. همچنین بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه هم راهپیمایی مردم رو خواهیم داشت در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، شهدا به ویژه شهید سلیمانی و تکریم از جانباختگان سانحه